کلکش خانی مردم کسو
اگلی با زلف بارون شا مردان یارا ای جانان یارا
و امیری خانی مازنی ها
امیری بخونده ای نرم و کنه قدیره ای جان جان مولا علی جان.
این صدای گلستان است، گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم به برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش. خوش آمدید. خب عزیزانی که دیگه پای ثابت برنامه فردوسی نامه شدن، این کاری که واقعا به کوشش بنیاد فردوسی و رادیو نمایش داره انجام میشه، این نشست هم ما خوشبختیم که در خدمت جناب استاد هومن بشارتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی در رشته هنر و معماری و مدیر هنری مجموعه فرهنگی هنری آزادی هستیم و بنده یاسر موبدفرد رئیس بنیاد فردوسی افتخار دارم که تمام قد در خدمت مفاخری همچون دوست نازنینم جناب آقای بشارتی باشم. خب یه گپ گفتی محبت بفرمایید با شنوندگان گرانقدرمون داشته باشید تا وارد بحث امشب بشیم.
عرض درود دارم برای شنوندگان جان، جناب آقای دکتر یاسر موحد که ما از محضر شما تلفظم
خواهش
عرض به خدمتون. یکی از مباحث جالبی که در شاهنامه نهفته، هزار سال پیش وقتی آدم فکرشو میکنه میبینه چقدر ایرانی در اون موقع جلوتر از زمان بوده. میزانسنی که فرمودید، چیدمان، چینش صحنه
در برنامه پیشین،
در برنامه پیشین که عنوان شده بود، من وقتی فکر میکنم میبینم نویسنده یا اون رمان نویس یا اون هزار سال پیش
حماسه سرای ایران،
حماسه سرای ایرانی فردوسی کبیر اومده میزانسن گذاشته برای هر بخش این ادبیات و تجسم کرده و صحنه آرایی کرده، این حماسه رو با شدت و حدت صحنه آرایی کرده و بیننده با این اشعار عجین میشه. اینو شما فکر کنید یک کارگردانی، یک بازیگری بیاد اینو بخونه، واقعا شکسپیر کجاست؟ بقیه کجان؟ اینو واقعا جای خیلی پژوهش داره استاد.
نمونه هایش هم دارید؟
ببینید منظومه های مختلفی هست در اون بخش هایی. حالا من به اختصار بعضی ها رو اشاره می کنم اینجا. مثلا از مورد اخلاص: به کردار نیکو گرای و درست، که نیکی بود یادگار تو راست. در نگاه فردوسی اخلاص جوهری است که جان انسان را از زرق و برق زمانه می رهاند. اون نیکی را نه عملی گذرا بلکه بنمایه قدسی می بیند که به کردار انسان معنا می بخشد. در شاهنامه خالص بودن همان روشنایی پنهانی است که پهلوان را از دام خودخواهی می رهاند و او را در مدار حقیقت نگاه می دارد. فردوسی با زبان حماسه اما روحی عارفانه یادآور می شود که ریشه استواری انسان در پاکی نیت اوست و آن کس که به قلقش گام برمی دارد جهان را نیز به زلالی خیش می کشاند. این یکی از عناصرش اخلاصه، یکی از عناصر رشادته. رشادت جوان مردایی که ما در امروز زمانه خودمون میبینیم، در این شهدایی که ما سالهاست دست به گریبانیم با جنگهای مختلفی که جلو ما گذاشتن. رشادت در شاهنامه تنها نیروی بازو نیست، آمیزه ایست از خرد، شجاعت و مسئولیت. پهلوان فردوسی کسی است که هنگامه خطر پیش از آنکه شمشیر برکشد دل را استوار می کند و خرد را در رکاب می نشاند. او از تهور بیزار است و از پایداری آواز خواه، زیرا می داند که شجاعت راستین تنها در میدان خون و فولاد سنجیده نمی شود، بلکه در لحظه است که انسان میان بیم و وظیفه می ایستد و آنچه را شایسته است بر می گذیند. از همین روز که رشادت در شاهنامه جلوه ای از نجابت انسانی است، نه صرفا مهارت جنگی، این تعقل انسان و فرهنگ قدسی. فردوسی فرهنگ قدسی را در تداوم نام نیک و پاسداری از ارزش های میبیند که ریشه در روشنایی دارند. شاهنامه برای او تنها تاریخ پهلوانان نیست، معبدی است که در آن خرد، راستی، وفا و داد به شکل مفاهیم مقدس پاسداری می شوند. فرهنگ قدسی فردوسی فرهنگی است که انسان را از خاک به افلاک می برد، فرهنگی که در آن نام و کردار همچون دو بال روحند و هر نسلی وظیفه دارد این میراث را چون آتشی فروزان نگاه دارد. به دیده فردوسی قداست نه در فاصله گرفتن از جهان، بلکه در روشن کردن جهان با فضیلت های انسانی است.
استاد به شرط خیلی جالبه، من این متن که شما نوشتید رو یاد یک کلید واژه‌ای میافتم از ملا صدرا که درباره فردوسی میدونید از چه واژه‌ای به کار برده و او رو با چی ستایش کرده؟ گفته فردوسی قدوسی.
بله، قدسیه یک شخصیت.
بله، این فردوسی قدوسی رو هیچ کی به کار نبرده و هنوزم به کار نمیبره کسی. بله، ملا صدرا که میدونی خودش
هشت مرحله رو میگه، وقتی انسان به اون درجه میرسه میشه معلم.
کسیه که فلسفه مینوشته، مثلا میومده اسلام میگن حصر عقلی تو فلسفه، اونی که عزیزانی که فلسفه خوندنشون، منم فلسفه هنر در واقع دکتریم هست، میومده میگفتن اصلا چهار تا، بعد میشه سه، خودش میگه نه چهار تا نیست، هشت تا، بعد خودش میگه نه هشت تا نیست، 16 تا است. میگم آخه خوب بیشتر فکر نکرد. یعنی اینقدر در واقع ذهن عجیبی داشتن حکیمان ما. بعد او درباره فردوسی میگه فردوسی نگید به تنهایی، بگید حکیم فردوسوی قدوسی. حکیمم بسنده نمیکنه، میگه حکیم فردوسی قدوسی. یعنی واقعا یک امر قدسی انگار بر اینها غالب شده. و خیلی جالبه در فیلسوفان همروزگارمون آقای دکتر دینانی، من باش همسفر بودم در یک همایشی بله نیکبختی و خدمت شما عرض کنم، میشه گفتش که روشنگری فرهنگی و هنری، که ایشون همه چیز رو در واقع از نور میدانست، که میگفتش که در واقع
شرقیان
اگر بخوایم آره می‌خواستیم هنر و فرهنگ و در واقع اندیشه ایرانی رو درست تعریف کنیم، در واقع نوره که حالا در سهروردی هم نورالانواره، در شاهنامه فردوسی
نور. حالشون نور ان نور.
بله دیگه، اصلا خیلی جالبه که ما اصلا در آیه شریفه داریم که خداوند رو در سوره نور در قرآن کریم نور میخوان، که میدونین از اندیشه در واقع باستانی ایرانی گرفته شده. بر همین روی خیلی از در واقع فیلسوفان همروزگار ما، بله آیین مهر که میدونید اصلا اندیشه حتی آیین مسیحی تمام اندیشه‌اش از آیین مهره. بله و خیلی جالبه، آقای دینانی میگفتش که اگر در واقع پیامبری رو حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه ختم نکرده بود، فردوسی میتوانست یکی از پیامبران الهی باشه. و خیلی‌ها میگن که در واقع وقتی قرآن رو دیدن، آره مثلا ابن عسیر اومد گفت اینم همون ترجمان قرآنه و واقعا اندیشه توحیدی در سر و سر شاهنامه هست. من می‌خواستم اتفاقا چون درباره پهلوان‌ها گفتید، ما یه پهلوان خیلی خوب داریم، ما هم یه کتابی نوشتیم به نام هفت‌خوان رستم دستان و چند بیتی رو من یادم تو همین جنگ چند روزه‌ای که بالاخره اتفاق افتاد، من بعد دلگرمی از ما دعوت کردن و خیلی هم گفتن آقا چقدر شجاعت می‌خواد، گفتم نه بابا ما تهرانم رها نکردیم، چون بالاخره توی جنگ 8 ساله ما بزرگ شدیم، مدرسه رفتیم و اینا، علم هم اونجاست، همون ایرونیا به اتفاق شاید همه بدیهاشو همه گفتن، ولی حسنش این بود که مردم دوباره رجوع کردن به روحیه حماسی و سلحشوری و تاریخ گذشتهشون و با هم دیگه بیشتر دوست شدن به نظرم. و جالب من این رو برای مردم نازنینمون در سیمای کشورمون گفتم، گفتم رستم براتون دعا کرده زمانی که میره هفت‌خوان، مثلا دنبال اتفاق جالبه برای این جنگ در واقع که کیکاووس رقم میزنه، که حالتهای خودکامگی هم داشته، مشورت نمیپذیرفته، جوانی بوده، ذره دنبال چیز بوده، بدون اینکه برنامه‌ریزی بکنه میره و به یک سرزمینی که حالا در ظاهر این مازندران کنونی هم نیستا، مازندران میره که به کشور ایران اضافه بکنه، یک کشوری بوده مازندران و بعد ظالم مخالفش بوده به طبعش، خب پیروی از اون فرزند رشیدش رستم هم مخالف بوده، ولی وقتی میرن اونجا گیر میکنن، این یه تنه یکی مرد جنگی به از 100,000 میره و توی بیابونی گیر میفته، بعد به خدا راز و نیاز میکنه، چون این گفت که داور دادگر همه رنج و سختی تو آری به سر، هم ایرانیان راز چنگال دیو رهانم به فرمان کیهان خدیف، گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند، تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم، اگر داد بینی همه کار من، مگردان همی تیر بازار من، مکن رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. و این به نظرم دعایی است که پهلوانان ایرانی و فرمان روایان و شهریاران نیک نهاد. من الان خودم چشمام اشکالو شد، چرام دارم میبینم چشماتون اشکالو شد. واقعا چه کسانی رو ما داشتیم، همونطور که شما گفتید ما در این 10,000 سال که واقعا جالبه، ایرانی‌ها همیشه ستم دیده ها رو یاور بودن، تو اینجا هم گفته ما اگر جنگی کردیم چون رشادت داشتیم، فناوری داشتیم،
درش پهلوانی نهفته،
بله ما پهلوان بودیم، می‌خواستیم در واقع ستم دیده ها رو نجات بدیم، دنبال کشورگشایش ما نبودیم. و خیلی جالب، هیچ موقع هم یورش نخستین ما نبردیم. و ولی به نظرم پهلوانای راستین واقعا کسانی هستن که جون نازنین خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، که ما الان راحت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در ساختمونی که خیلی قدیمیه، همون ساختمونایی که در دورانی که بوده هیچ چیزی تخریب نشده، هیچ فرهنگی نابود نشده در کشور، همون ما همون فرزندان ایرانیم که الان سرباز فرهنگی شدیم و ما داریم تلاشمونه در بنیاد فردوسی، در رادیو نمای شما، در برج آزادی، در نهادهای فرهنگی. باور کنید عزیزان، کسانی که صدای ما رو میشنوید، شاید اگر ما مثلا عرصه فرهنگ رو رها میکردیم میرفتیم در یه جای دیگه درآمد خیلی بیشتری داشتیم. من باورتون نمیشه مثلا جشنواره حکمت فردوسی رو برگزار کردم با هزینه شخصیم، هیچ کمکی هیچ جایی نتونست بکن، چون واقعا بودجه خیلی کمه. یعنی یه تصوری بعضیا بیرون دارن، حتی خود اهالی فرهنگ نسبت به هم دیگه میگن این در واقع چقدر بودجه گرفته مثلا
یه کتاب چاپ کنی با چه درد
چه درآمدی مثلا الان من این کتابو گفتن الان کتابو مثلا کلی میخرن. آقا به خدا من کلی اینا رو میگن تا از من هدیه میخوان، یعنی من برم یواشکی به ناشر هزینه بدم اینا رو هدیه بدم. به هر روی ما واقعا عاشقانه این کار رو انجام دادیم و میشه گفت بزرگان ما مثل فردوسی که من حالا تو برنامه پیشین یه خاطره بازی کردیم یه با استاد علیرضا حنیفی و اینا، حالا اینا برای شما میگم چون دیدم خیلی محیط در واقع صمیمی و میشه گفت دلانگیز شده اینجا، چون ما تصویر اون که ندارن ولی واقعا بدون اغراق یه دفعه اینو خوندیم اشکا بر گونه همون جاری شد. خیلی هم میدن من میگفتن که آقا به شما الهام شده مثلا بنیاد فردوسی جدید، یا مثلا به شما هم شاید بگن آقا مثلا به شما الهام شده این همه داری از هزینه شخصیتون کار فرهنگی میکنین. بعد گفتم خدای جواب اینا چی بدیم؟ رسیدیم به 40 سالگی شما مثلا 22 سالگی شروع کرد
ماندگار. آقا ماندگار
بله. بعد من یه دفعه گفتم برای فردوسی بنویسم ننویسم، بعد دوست دارم یه شخص مثلا من شخصیت مثل جمشید و اصلا نمیپذیرم که کار بد کرده، چون اصلا در اندیشه اسطوره‌ای ما در متن اوستا هیچ چیزش بدی نیست. رفتم گشتم دیدم آره بچه‌ام تو درس میدیم یه شخصیت دیگه جمشاد بوده که ادعای خدایی که او به معراج رفته و شخصیتی از این دست. گفتم اجازه است ببینم مثلا میتونم یه کاری برای شاهنامه بکنم بنویسم آیا. بعد همون شب واقعا خواب فردوسی رو دیدم که یک باغ بزرگ داره و اینو خیلی جالب بعدها باور کنید نخونده بودم، بعدها که میرفتم متنایی رو به صورت مقاله از دوستان میگرفتم، تو شما فرمودید ما یک کتابهایی رو به تازگی داریم منتشر میکنیم به نام شاهنامه پژوهی، دفتر نخستش زیبایی شناسی در شاهنامه فردوسی. یکی از عزیزان که اتفاقا دانشگاه سوربن اون موقع که من اینو داده بود دانشجو بود الان استاد اونجا شده، بعد جالب بود میگفت ویکتور هوگو هم مثلا خواب فردوسی رو دیده و او هم در واقع فردوسی رو در یک باقی دیده. من اونو ندیده بودم که اصلا اینو نخونده بودم متنی که حتی شعر گفته برای فردوسی که در باقش دیدتش. و وقتی من دیدمش شخصیت متوازی، یک مثلا از این میزهایی که طلبگی اصطلاح ما میگیم یک گوشه میذاشتن قدیمی ها، بازاری ها هم قدیمی ها داشتن، رو زمین میشستن اونه که خیلی فروتن بود حتی پشت میز نمیشستن، یک گوشه من دیدم فردوسی با اینکه یک باغ بسیار بزرگی داشت به ما در واقع یک میزبان و یک خادمی داشت اصطلاحا، به ما یک لباسهای فاخری داد پوشیدیم، لباسهای سنتی فاخر قدیمی رداهای بسیار زیبا، و خودشون گوشه نشسته بود با دست اشاره کرد که برای شما یک تختی فراهم کردم و یک باقی گستردهی برای شما درست کردم، هر کاری میخواید انجام بدید و هر چی دوست دارید بگید و هر چی دوست دارید بنویسید. و ایشون باز سرشو انداخت و انگار که داره باز کار خودش رو میکنه و انگار این پرچم رو داره به ما میسپاره. آقای بشارتی اگر ما بخوایم این تجربه های خودمون رو و این پرچمی که فردوسی به اهتزاز در آورد و بزرگان و مفاخر کشورمون و ما هم و خیلی از عزیزانی که تو همین برنامه فردوسی نامه آمدن و عزیزانی که واقعا این فرصت رو در اختیار میگذاشتن، من دوست نازنینم تو هم پیش از این برنامه رسیدیم خدمت های دکتر محسن سوهانی که چقدر ایشون هم نازنین خانواده است، چقدر علاقمند به فرهنگ، رئیس ارجمند رادیو نمایش، اگر ما بخوایم پرچم بدیم دست کودک، نوجوان، جوان چیکار باید بکنیم؟
عرض به خدمتتون که خود این فرهنگ غنی، این اشعار، توضیحات اون، شاید اطفال و کوچکترها معانی اونو درست ندونن و با بیان کردن اون ما میتونیم عالم خیال رو به نوعی برای اونو به تصویر بکشیم، ذهنی البته. خب استادا معلمای گرامیمون الان همه تحصیل کردن و میدونن که بچه رو کودک رو باید آزاد گذاشت روی متن و این از بدو طفولیت نطفه ذهنی این بسته میشه و این بچه با عالم خیال دست و پنجه نرم میکنه و اون ذهن خودش رو به تصویر میکشه روی متن کاغذ. بعد کم کم که بزرگ شد با کلاس‌های آکادمیک آموزشی پیوسته و دانشگاهی این رو به تکمیل میرسه. حالا بعضی ها صرفاً فقط جنبه نگارگری و نقاشی رو طراحی رو پیشه میکنن، بعضی ها میان به متون و ادبیات و تئاتر رو اینها اشتغال پیدا میکنن. این نطفه که ابتدا به ساکن با تعریف پدر و مادر یا آموزگار سنین پایینه، اونجاست که این فرهنگ ایرانی، این فرهنگ غنی نشأت پیدا میکنه و یک چراغی میشه برای راه این کودک و نوجوان و نونهالی که میخواد تجربه کنه، تجربه زیستهی که بعدها در زندگیش با این المان ها، اخلاص، رشادت، فتوت و این بعضی استعارات و کنما در شعرهامون داریم که بعضی کشورها بعضی اقوام ندارند. خب اون فرهنگ شعرمون بسیار غنیه، استعاره، کنایه. ما نشان شناسی رو در مبحث فوق لیسانس بیان میشنویم، داریم، تدریس میشه، ولی این نشانه ها رو میبینی هزار سال پیش تو این کتاب ها، حالا سفرنامه ها هست به نوع، اینجا انواع مختلف در شاهنامه هست،
در نگاره های شاهنامه،
در نگاره ها هست و این المان ها رو ما به وضوح میتونیم ببینیم. اینجا خلاقیت ذهن ایرانی، خلاقیت ذهن شرقی. حالا این شرقی بودن از اون جاده ابریشم که از چین و هند میگرفته میومده از ایران رد میشده و میرفته به کشورهای دیگه. خب اینجا ایران در معرض این عبور و مرور هم بوده، یه چیزهای خودش داشته، یه چیزهای بهش اضافه شده، چه در نقاشی، چه در معماری، چه در سنگ تراشی و رشته های دیگه. و ما اینجا میتونیم وام بگیریم از این فرهنگ غنی و این الگوها رو نهادینه کنیم در نسل خودمون، در نسل ایرانی، جوان ایرانی که کورسوی باشه برای هدایت مسیر زندگیش.
خیلی استفاده کردیم استاد. میدونید که میان برنامه‌های پیش بینی شده در برنامه فردوسی نامه که میشنویم، دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه. برفتند خوبان و برگشت زال، شبی دیر یالان به بالای سال. رسیدند خوبان به درگاه کاخ، به دستندرون هر یک از گل دو شاخ. نگه کرد دربان برا راست جنگ، زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ. که بیگه ز درگاه بیرون شوید، شگفت آیدم تا شما چون شوید. بوتان پاسخش را بیا راستند، به دلتنگی از جای برخواستند. که امروز روز دگرگونه نیست، به باغ گلان دیو واژونده نیست. بهار آمد از گلستان گل چنیم، ز روی زمین شاخ سنبل چنیم. نگهبان در گفت که امروز کار نباید گرفتن بدان همشمار. که زال سپهبد به کابل نبود، زمین پر ز خرگاه و لشکر نبود. نبینید که از کاخ کابل خدای، به زین اندر آرد به شبگی پای. همه روزش آمد شدن پیش اوست، که هستند با یکدیگر سخت دوست. اگر تان ببیند چنین گل به دست، کند بر زمین تان همانگاه پست. شدند اندر ایوان بتان طراز، نشستند با ماه و گفتند راز، که هرگز ندیدیم زین گونه شید، رخی همچو گل روی و مویش سفید. برافروخت رودابه را دل ز مهر، به امید آن تا ببیندش چهر. نهادند دینار و گوهرش پیش، بپرسید رودابه از کم و بیش، که چون بودتان کار با پور سام، به دیدن به هست در به آواز و نام. پری چهره هر پنج بشتافتند، چو با ما جای سخن یافتند، که زالان سوار جهان سر به سر، نباشد چونو کس به آیین و فر، که مردیست برسان سر به سهی، همش زیب و هم فر شاهنشهی، همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ، سواری میان لاغر و بر فراخ، دو چشمش چو دو نرگس آبگون، لبانش چو بسد، رخانش چو خون، کف و ساعدش چون کف شیر نر، هوشیوار و موبدل و شاخ فر، سراسر سپید است موگش به سر، از آهو همین است و این است فر. رخ و جعد آن پهلوان جهان، چو سیمین زره بر گل ارغوان، که گویه همی آنچنان بایدی، وگر نیستی مهر نفزایدی. به دیدار تو داده ایمش نوید، گه بازگشتن دلش پر امید. کنون چاره کار مهمان بساز، بفرمای تو با چه گردیم باز. چنین گفت با بندگان سرو بن، که دیگر شدستی به رای و سخن. همان زال کو مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود و پژمرده بود، به رخ شد کنون چون گل ارغوان، سهی قد و زیبا رخ و پهلوان. رخ من به پیشش بیاراستید، بگفتید و از پس بها خواستی. همی گفت و یک لب پر از خنده داشت، رخان همچو گلنار آگنده داشت. چنین گفت پس بانوی بانوان، پرستنده ای را کزی در دوان، به مجد شبانگه سوی او شوید، بگوگید و گفتار او بشنوید، که کامت بیامد بیارای کار، بیا تا ببینی مهی پرنگار. پرستنده با بانوی ماه روی چنین گفت، ککنون ره چاره جوی، که یزدان هرون چت هوا بود داد، سرانجام این کار فرخنده باد. همی کار سازید روداب زود، نهانی ز خیشان او هر که بود. یکی خانه بودش چو خرم بهار، ز چهر بزرگان بروبر نگار، به دیبای چینی بیاراستند، طبقهای زرین به پیراستند، می و مشک و انبر برامیختند، عقیق و زبرجد فرو ریختند، بنفشه گل و نرگس و ارغوان، سمن شاخ و سوسن به دیگر کران، همه زر و پیروزه بود جامشان، به روشن گلاب اندر آشامشان. از آن خانه دخت خورشید روی، برآمد همی تا به خورشید بود.